با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. با برنامه خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را شفیق عیار پیش میبرد. امروز شنبه است، 4 میزان سال 1402 هجری خورشیدی و 26 سپتامبر سال 2023 میلادی. قرار است نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد ساعت 6:30 عصر امروز به وقت کابل در مورد افغانستان برگزار شود. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گزارش 3 ماهه‌اش درباره وضعیت افغانستان را در این نشست به شورای امنیت پیشکش می کند. نصیر احمد فائق نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در این مورد به رادیو آزادی بیشتر گفت.
آجندای این جلسه را ارائه گزارش 3 ماهه منشی عمومی از وضعیت افغانستان تشکیل میدهد. نمایندگی دائمی افغانستان هم به نمایندگی از مردم افغانستان در این نشست اشتراک و سخنرانی خواهد نمود.
انتظار می رود که بیشترین بحث ها در نشست امروز درباره حقوق کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان متمرکز باشد. طالبان پس از بازگشت به قدرت دختران بالاتر از صنف 6 را از کسب آموزش منع کردند و درهای پوانتون ها را نیز برای زنان و دختران تا اطلاع بعدی بستند. بر کار و زندگی اجتماعی زنان نیز محدودیت جدی وضع شده. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید تغییرات اقلیمی دسترسی مردم به آب آشامیدنی در افغانستان را دشوار ساخته. بخش افغانستان این کمیته امروز در شبکه اکس نوشت که بر علاوه وضعیت دشوار بشری در افغانستان، تاثیرات تغییر آب و هوا در بسیاری مناطق این کشور به چشم میخورد و دسترسی خانواده ها به آب پاک در مناطق آسیب دیده دشوار شده است. پیش از این سازمان جهانی مهاجرت IOM گفته بود که 79% افغان‌ها به آب آشامیدنی دسترسی کافی ندارند. اوچا اداره امانگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد نیز در ماه اسد گفته بود که 25 ولایت افغانستان با وضعیت دشوار خشکسالی روبرو‌اند و این کشور از لحاظ تغییرات اقلیمی از جمله 10 کشور آسیب‌پذیر در جهان است. تیم ملی کرکت افغانستان برای اشتراک در رقابت‌های جام جهانی 2023 به هند رسیده. کرکت بورد افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته که ورزشکاران افغان شب گذشته وارد شهر تریوندرم مرکز ایالت کرالا شدند. در ادامه آمده که تیم ملی کرکت افغانستان روز جمعه آینده نخستین بازی تمریناتیش را در برابر آفریقای جنوبی انجام خواهد داد. دومین بازی تمریناتی تیم افغانستان سه‌شنبه آینده در برابر تیم سریلانکا برنامه‌ریزی شده. بازی‌های جام جهانی کرکت در 5 اکتبر با رقابت میان تیم‌های انگلستان مدافع قهرمانی و نیوزیلند آغاز می‌شود. افغانستان در نخستین بازی‌اش در جام جهانی در 7 اکتبر در برابر بنگلادش به میدان خواهد رفت. 10 تیم برتر جهان در جام جهانی امسال در هند اشتراک دارند. اردوی اوکراین ادعا می‌کند که 10 تن از سربازان روسی به شمول یک فرمانده ارشد بحریشان را در حمله هفته گذشته کشته است. این حمله به تاریخ 22 سپتامبر بر پایگاه بحری روسیه در منطقه سواستوپول کرمیا رخ داد. اردوی اوکراین در اعلامیه‌ای که دیروز نشر کرد گفت که در یک عملیات ویژه 34 نظامی روسی را به شمول یک فرمانده ارشد کشته است، اما از این فرمانده نام برده نشده. بر اساس گزارش‌ها آدمیرال ویکتور سوکولوف فرمانده اصلی پایگاه نظامی روسیه در منطقه به شمار می رود. این ادعا به صورت مستقلانه تایید نشده، اما روسیه شمار تلفات این حمله را به مراتب کمتر گفته است. و ارمنستان می گوید بیش از 13,000 تن از منطقه نگورنو-قره‌باغ فرار کرده و به این کشور پناه بردند. چند روز پیش آذربایجان کنترل کامل این منطقه جدایی طلب کوهستانی را در دست گرفت. نیروهای آذربایجان در یک حمله برق‌آسا این منطقه را گرفتند. منطقه کوهستانی نگورنو-قره‌باغ 120,000 جمعیت دارد که بسیاری از باشنده های این منطقه ارمنی تبارند. باسم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، هشدار رئیس اجرایی برنامه جهانی غذا به دلیل کمبود مواد غذایی در افغانستان جان مردم در خطر است. Every day, women
in Afghanistan are vanishing. هر روز در افغانستان زنان فرصت‌های تغذیه فرزندان خود را از دست می‌دهند و زندگی عمومی حذف می‌شوند.
چرا کاهش کمک به افغانستان؟ یکی از دلایل به باور یک ناظر.
می‌بینیم که در دنیا هم بعضی مشکلات وجود داره که توجه دنیا را به طرف دیگه سوق کرده که او مسائل جهانی است.
شکایت شمار از تاجران، پاکستان بار دیگر به موترهای حامل میوه‌شان اجازه عبور از گذرگاه تورخم را نمی‌دهد.
افغانستان نه.
من از افغانستان انگور آوردم. اینجا ماموران گمرک پاکستان به دلیل اینکه انگور از تاجیکستان است متوقف کردند.
قهرمان رقابت‌های پاراتکواندوی افغانستان میگوید اشتراک در تیم پناهجویان فرانسه برایش آزاردهنده بود.
خاطر بی کشور بودن، خاطر بی پرچم بودن، نتونستم که جلوی گریه های خود بگیرم.
به دنبال تصرف هفته گذشته منطقه نگورنو-قره‌باغ توسط آذربایجان، هزاران تن به ارمنستان پناه بردند. در نیمه دوم این ساعت برنامه بحث 25 دقیقه دعوت میکنم ما را همراهی کنید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. حالا ساعت 5 و 6 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. رئیس اجرایی برنامه جهانی غذا میگوید که به دلیل کمبود مواد غذایی در افغانستان جان مردم در خطر است. سندی مکن دیروز در شبکه ایکس نوشت که تنها به دلیل کمبود بودجه مجبور به توقف کمک به 10 میلیون تن در افغانستان طی 6 ماه گذشته شدند. برنامه جهانی غذا در افغانستان میگوید که زنان در این کشور هر روز فرصت‌های تغذیه کودکانشان را از دست می‌دهند و از زندگی عمومی حذف می‌شوند. بیشتر از جاوید فیضی.
سیندی مکین رئیس اجرایی برنامه جهانی غذا میگوید که آنها قصد ترک افغانستان را ندارند، اما به بودیجه نیاز دارند چون جان مردم در خطر است. بانو مکین روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود به کمبود امکانات اشاره کرده و افزوده که برنامه جهانی غذا مجبور شد تنها در 6 ماه گذشته کمک غذایی به 10 میلیون نفر در افغانستان را متوقف کند. به گفته او این کمک ها وسیله برای نجات افغان ها بود که دیگر وجود ندارد. برنامه جهانی غذا نیز روز دوشنبه در گزارش نوشت که در حال حاضر 40 میلیون نفر در 51 کشور با سطوح مختلف گرسنگی حاد مواجه هستند که از این میان 15 میلیون نفر در افغانستان زندگی می کنند. همزمان با این برنامه جهانی غذا در افغانستان روز سه‌شنبه گفته است که زنان در این کشور روز به روز آخرین راه نجات خود را از دست می دهند. WFP اضافه کرده که این کمبود به این معناست که 1 میلیون مادر و کودک دیگر از حمایت تغذیه‌ای برخوردار نخواهند شد. کیون نان پارک مدیر امور اضطراری برنامه جهانی غذا گفته برنامه جهانی غذا در حال کاهش کمک‌های غذایی در کشور است که بیش از 15 میلیون نفر نمی‌دانند دفعه بعدی غذاییشان از کجا می‌آید. وی که از یکی از شفاخانه‌های ولایت کندز بازدید کرده می‌گوید که این مرکز صحی آخرین و تنها فرصت درمان نجات دهنده برای مادران دارای سوء تغذیه و فرزندان آنان است.
هر روز در افغانستان زنان
فرصت‌های تغذیه فرزندان خود را از دست می‌دهند و زندگی عمومی حذف می‌شوند. این کلینیک تغذیه در کندز آخرین راه برای نجات مادران مبتلا به سوء تغذیه و کودکان آنها و تنها یک فرصت است. در اینجا زنان آخرین راه نجات خود را از دست می‌دهند، زیرا برنامه جهانی غذا کمک‌های غذایی را به کشور کاهش می‌دهد که بیش از 15 میلیون نفر نمی‌دانند وعده بعدی غذاییشان از کجا می‌آید.
15 million people don't know where their next meal is coming from.
رئیس وضعیت اضطراری برنامه جهانی غذا فوراً درخواست 1 میلیارد دلار را کرده است تا در زمستان پیشرو که به گفته او سرد و سخت است برای افغان‌ها کمک کنند. در همین حال برخی از مردم فقیر و نیازمند افغان میگویند که چاره جز خدا ندارند و نمیدانند چی کنند. غوطه ای که در حال حاضر از کمک‌های برنامه جهانی غذا محروم شده میگوید:
من نمیتوانم کاری بکنم، نمیتوانم برای کسی کار کنم، نمیتوانم چیزی بخرم، توانش را ندارم، بعد درباره خدا ششتیم و کسی را ندارم.
خانم دیگری که نمیخواهد نامش در این گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت توان خرید یک وقت نان را ندارد.
توی نمیالی از حال ما چی خبر دارید؟ شب و روز ما با فقر، با غریبی، با بیچارگی، با پیسه یک دانه نان احتیاج در خانه مردم میرم کالاشویی میکنم.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی درباره برنامه‌های حکومتشان برای کاهش فقر در افغانستان پاسخ نداد. سطح فقر در افغانستان در حال رو به افزایش است که وحیدالله امونی سخنگوی برنامه جهانی غذا برای افغانستان روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که به دلیل کمبود بودجه آنها می‌توانند در یک ماه از 15 میلیون فرد مواجه با ناامنی شدید غذایی تنها به 3 میلیون تن آنان کمک‌های غذایی برسانند.
هشدار رئیس برنامه جهانی غذا سندی مککن میگوید با وجود کاهش میزان کمک‌های مالی این برنامه به نجات زندگی مردم در افغانستان متعهد است. مککن تاکید کرده که برنامه جهانی غذا افغانستان و مردم نیازمندش را تنها نخواهد گذاشت. مرسلین ارسلا در همین مورد با خانزمان امرخیل رئیس پیشین نهاد دیدبان شفافیت افغانستان گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که چرا میزان کمک‌ها با افغانستان خیلی کاهش یافته.
دو عوامل وجود داره، یکی عامل سیاسی است و دیگه هم در داخل افغانستان است که اینا به شکل درستر نمیتونن که پروژه هایی که سور به شکل درست تطبیق کرده بتانه. عامل سیاسی کو ما شما میفهم که عامل سیاسی در افغانستان مسائل امارت اسلامی با دنیا در مخالفت قرار دارن و نمیتونن که دنیا را قائل بسازن تا با افغانستان مسائل سیاسی را حل بکنه. مسئله دومی که است میبینیم که در دنیا هم بعضی مشکلاتی وجود داره که توجه دنیا را به طرف دیگه سوق کرده که او مسائل جهانی است که یک مسائل عمومی است که او مسئله به اصطلاح اقتصاد است. فر مثال انگلستان اسامی تو در بعضی ممالک اروپایی هم که اونا بزرگترین کمک کننده تمرین میکنند در افغانستان مسائل در اوجه هم بعضی مسائل اقتصادی است. دقیقا مسائل سیاسی که با دنیا امارت اسلامی دارن این مسائل فکر میکنه که منجر بزی شده که در افغانستان کاهش کمک شود.
در حال حاضر در افغانستان در کنار نیاز به کمک های غذایی در بخش خدمات صحی هم مردم نیازهای زیاد دارن. حکومت طالبا دای ازیر داره که سطح هواید را بیشتر ساختن و وضعیت را هم عادی جلوه میتن. چرا حکومت طالبان نمیتونه که در چنین یک حالت مسئولیت یکی از این بخش ها را بگیره، یا بخش صحی و یا هم بخش ارائه خدمات صحی به مردم؟
دقیقا جناب ارسلا صاحب، این درست است که در بخش عواید اضافه تر شدن، ولی متاسفانه که اصلاً حکومت داری و شفافیت هم در اوجه اشتراک مردم باید وجود داشته باشه. متاسفانه که اشتراک مردم در این راستا وجود نرد تا بتانند که اونا ببینند که عواید به کدام شکل خوبتر شده. و دیگه بود همچنان او یه چیز است، درست است که در این راسته امارت اسلامی قاطعیت دارن و اونا به شکل درسترش عواید جمع کرده میتونن، ولی بخش دومش او مسلکی بودن است. یعنی در اکثر ادارات تقاضا برای مسلکی بودن زیاد است، ولی متاسفانه که در مردمای مسلکی که باید در این راسته باشن حالات سیاسی اونا را متاثر کرده و این حالات سیاسی عوامی تأثیری که برای اونا شده فکر میکنم که سبب ازی شده که او به شکل درسترش کار کردن میتونن. مسلکی بودنم باشه انگیزه وجود نداره و به اون اساس من فکر میکنم که به شکل درسترش اینا نمیتونن که او را مدیریت بکنن و مشکل به وجود آورده.
یکی از شرایط کشورها و نهادهای کمک کننده هم این بوده که باید دوباره در افغانستان به کار زنان اجازه داده شود تا اینا بتانند از طریق نهادهای کمک رسان به خانواده های نیازمند کمک برسانند، اما این شرط تا حال از سوی حکومت طالبان پذیرفته نشده. به نظر شما این وضعیت چقدر تانسته بالای تصمیم کشورها و نهادهای کمک کننده برای افغانستان تاثیر بگذاره و بالاخره اونا از ادامه کمک هایشان با مردم در افغانستان دست بردارن؟
اکثریت مردم به شکل فردی و به شکل جمعی که سبب ناراحتی جهانیان و بالخصوص از کنندگان سبب ناراحتی اونا شده و همین روی انگیزی اینا تاثیر کرده و همین انگیز سبب ازی شده که اینا به شکل درستر و همون احساسی که اینا داشتن برای افغانستان همون سبب ازی شده که فیرن نمیتن به شکل درستر کار بکنن. و این همین عامل است که هر کسی روی ازی صحبت میکنه. فرض در داخل امارات اسلامی 95% طالبا اینا با همون تصمیم که فعلا گرفته شده با موافق نیستن، ولی باز هم چون همون 5% هم که اونا قوی است و اونان با همون شکلی که باید برزنا نیاز است اونا کار بکنن نمیتونن کار بکنن.
خانزمان امرخیل رئیس پیشین نهاد دیدبان شفافیت افغانستان با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 5:15 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شما را از تاجران میوه های تازه افغانستان میگویند که یک بار دیگر به موترهای حامل میوه ایشان اجازه عبور از گذرگاه تورخم داده نمی شود. به گفته آنها از 3 روز به این سو موترهای مملو از انگور در تورخم متوقف مانده، اما حکومت پاکستان بهانه گیری می کند که این میوه محصول تاجکستان است و به آنها اجازه عبور از تورخم را نمی دهد. بیشتر از فایزه ابراهیمی.
شماره از تاجران میوه های تازه می گویند که از 3 روز بدین سو طرف پاکستانی به موترهای حامل میوه های تازه به ویژه انگور را از گذرگاه تورخم نداده است. قدیم یک تاجر میوه تازه که انگور را از افغانستان بارگیری کرده است می گوید که از 4 روز بدین سو در این سوی دروازه تورخم در انتظار است که به موترهایشان اجازه عبور داده شود. او به رادیو آزادی گفت:
افغانستان من از افغانستان انگور آوردم. این انگور در مقابل ما در باغهای افغانستان رسیده است. اینجا ماموران گمرک پاکستان به دلیل اینکه این انگور از تاجیکستان است متوقف کردند، اما اطلاعات دارند که این انگور از افغانستان است و از افغانستان به تاجیکستان می رود.
افغانستان تاجیکستان تا هم منتقل کردید؟
این تاجران میگویند که تصدیق رسمی را از افغانستان به ماموران گمرک تورخم بردند، اما باز هم به آنها اجازه دادن نشده است. ریاض خان شینواری تاجر افغان روز سه‌شنبه از نزدیکی دروازه تورخم به رادیو آزادی گفت که از 3 روز به این سو موترهای حامل انگور سیاه متوقف شده است و در مورد علت توقف این موترها به رادیو آزادی گفت:
در کومه مسئله چی در انگور راغلی ده؟
مشکلی که برای این میوه وجود دارد این است که مامور گمرک میگوید در افغانستان انگور سیاه و سرخ وجود ندارد و انگور سرخ از تاجیکستان است. بنابراین 3 روز است که موترها ایستادند. اموال برخی از موترها خراب شده است. آنها به افغانستان بازگشتند.
به گفته آنان به دلیل متوقف ماندن موترهای حامل انگور، موترهای حامل برخی میوه‌های دیگر هم به دلایل مختلف در این سوی دروازه تورخم گیر ماندند. عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت تجارت حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما خانجان الگوزه یکی از مسئولان اتاق مشترک پاکستان و افغانستان به رادیو آزادی تایید کرد که پاکستان برخی موترهای مملو از انگور را متوقف کرده است.
در مرکزی آسیا و خصوصا در تاجیکستان انگور در عقرب و قوس،
انگورهای تاجیکستان و آسیای میانه در ماهای عقرب و قوس به بازار می آید و راه سالنگ حدود 20 روز بسته است. چطور ممکن است انگور از آسیای مرکزی به اینجا بیاید؟ این فقط آزار و اذیت و بهانه جویی است. حکومت افغانستان اینجاست. تصدیق دارند که این محصول زراعتی افغانستان است.
سرتیفیکیت ورکلیده زمان زراعتی مسئولین و اغیط اسناد ورکلیده.
در نزدیک به 20 روز گذشته این 3 بار است که دروازه تورخم بروی موترهای میوه تازه و سبزیجات بسته می شود. دروازه تورخم در خط دیورند از مسیرهای مهم تجاری و ترانزیتی دو کشور به شمار می رود که بسته شدن آن به هر دو طرف آسیب اقتصادی وارد می کند. هرچند به گونه رسمی در مورد خسارات مالی به دلیل بسته شدن دروازه تورخم چیزی گفته نشده است، اما تاجران افغان پیش از این گفته بودند که به دلیل بسته شدن این دروازه آنها روزانه میلیون ها دلار ضرر می کنند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
سپاس که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. حالا میپردازیم به یکی از مسائل جهانی، این که حکومت ارمنستان میگوید به دنبال تصرف هفته گذشته منطقه جدایی طلب نگورنو قره‌باغ توسط آذربایجان هزاران تن به ارمنستان پناه بردند. گزارش ها میرسانند که در نتیجه انفجار هم در یک تانک تیل ده ها تن کشته شدند. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
ارمنستان میگوید که بیش از 13,000 نفر از منطقه ناگورنو قره‌باغ فرار کرده به این کشور پناه بردند. در این حال مقامات منطقه ناگورنو قره‌باغ گفتند در حالی که مردم در راه رفتن به ارمنستان برای گرفتن تیل از یک تانک صف بسته بودند، در اثر انفجار در این تانک حداقل 20 نفر کشته و حدود 300 نفر دیگر زخمی شدند. جزئیات درباره این انفجار که دیروز در خارج از شهر استپاناکرت مرکز ناگورنو قره‌باغ با وقوع پیوست داده نشده است. گزارش ها از خروج پرهرج و مرج مردم از منطقه ناگورنو قره‌باغ که تا هفته گذشته زیر تصرف ارمنی ها بود خبر می دهد. چند روز پیش نیروهای آذربایجان با یک حمله برق‌آسا کنترل کامل این منطقه جدایی طلب کوهستانی را در دست گرفتند. اگرچه حکومت آذربایجان وعده کرده که با همه ساکنان منطقه خصوصا ارمنی ها روش یکسانی خواهد داشت، اما حکومت ارمنستان از احتمال تصفیه قومی در ناگورنو قره‌باغ هشدار داده است. هزاران نفر از ارمنی ها در راه فرار از منطقه ناگورنو قره‌باغ سرکهای عمده منتهی به ارمنستان را مسدود کردند. یک تعداد بسیار پناهجویان به شهر سرحدی گوریس ارمنستان داخل شدند. اعلامیه حکومت ارمنستان میگوید تا ساعت 8 صبح امروز با وقت محلی 13350 نفر که مجبور شدند منازل خود را ترک گویند داخل ارمنستان شدند. شمار باشندگان منطقه کوهستانی ناگورنو قره‌باغ 120,000 تخمین شده بود و تا هفته گذشته اکثریت آنها ارمنی بودند. در این میان در ایریوان پایتخت ارمنستان اعتراضات مردم بر چگونگی واکنش حکومت در برابر بحران ادامه دارد. آن سو واشنگتن که در سالهای اخیر نقش دیپلماتیک خود در منطقه را کاهش داده، از آذربایجان خواستار شد که آتش بس را رعایت کند و برای حفاظت حقوق غیر نظامیان در ناگورنو قره‌باغ گامهای ملموسی بردارد. سامانتا پاور مقام ارشد اداره توسعه بین المللی ایالات متحده در ایریوان به خبرنگاران گفت که استفاده آذربایجان از زور غیر قابل پذیرش است. وی از الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان خواست که حقوق ارمنی ها را رعایت کند. در بروکسل نمایندگان آذربایجان و ارمنستان برای یک نشست که اولین بار بعد از تصرف مجدد ناگورنو قره‌باغ توسط باکو دایر می شود آمادگی گرفتند. یورش هفته گذشته نیروهای آذربایجان بر ناگورنو قره‌باغ بعد از محاصره نوماهی که به گفته مقامات ارمنی مردم را از دسترسی به مواد خوراکی، دوا و دیگر ضروریات محروم ساخت صورت گرفت. منطقه ناگورنو قره‌باغ که در داخل قلمرو آذربایجان موقعیت دارد، از چندین دهه میان باکو و ایریوان مورد نزاع بوده است. ارمنستان و آذربایجان بعد از فروپاشی اتحاد شوروی در سه دهه اخیر دو بار بر سر ناگورنو قره‌باغ با هم جنگیدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید که جان میلیون ها افغان به دلیل مشکلات آب پاک در افغانستان در خطر است. شماره از خانواده ها که با آب پاک و صحی دسترسی ندارند از مشکلات جدی صحی شکایت می کنند. بیشتر از جاوید فیضی.
کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC نگرانی جدی خود را در مورد مشکلات در دسترسی به آب پاک در افغانستان ابراز کرده است. بخش افغانستان این کمیته روز سه‌شنبه در صفحه اکس خود نوشت که جان میلیون‌ها افغان به دلیل مشکلات در دسترسی به آب پاک در افغانستان در خطر است. این کمیته نوشته است که مردم ساعت‌ها در صف می‌ایستند تا آب پاک برای نوشیدن، پخت و پز و حفظ صحت داشته باشند. کمیته بین المللی صلیب سرخ نوشته که جنگ طولانی مدت همراه با اثرات تغییرات اقلیمی در افغانستان منجر به بحران کمبود آب در این کشور شده است. صلیب سرخ گفته که این حقیقت تلخ نه تنها بر نیازهای اولیه مردم تاثیر میگذارد، بلکه سلامتی را نیز تهدید میکند. به گفته این کمیته، نبود آب پاک برای نوشیدن و حمام کردن میتواند منجر به بیماری های جدی شود و این کمیته بر همکاری نزدیک با جوامع برای رسیدگی به مشکلات کمبود آب تاکید کرده است. کمیته بین المللی صلیب در حال این نگرانی را مطرح می کند که شماری از خانواده های افغان از مشکلات شدید صحی به دلیل عدم دسترسی به آب پاک شکایت دارند. زینب یکی از باشندگان ولایت هرات می گوید معده دخترش به دلیل استفاده از آب ناپاک میکروبی شده است. او بر رادیو آزادی گفت:
امی دختر خور به خدا دیروز به دکتر بردون، دکتر گفت میدی از این میکروبی شده. دلیلش که آب جوش داده برش بده که میدی از این بسیار میکروبی شده. اما کمکی به خاطر خدا بکنم و خیر آخرت برای نامشه.
مینا باشنده ولایت بغلان میگوید که دسترسی به آب پاک برایش دشوار است. او گفت که برادرانش با بشکه ها از فاصله 1 کیلومتری آب پاک می آورند.
در کنار مشکلات اقتصادی به آب پاک صحی هم دسترسی نداریم. برادرانم با بشکه های زرد از جای دور که نزدیک به 1 کیلومتر راه می شود هر روز آب می آورند. از آب شور که در خانه داریم نمی توانیم استفاده کنیم. اگر استفاده کنیم مریض می شویم.
سوال اینجاست که استفاده از آب ناپاک سبب چی بیماری های می شود؟ الیاس غفورزای متخصص امراض داخله در این باره بر رادیو آزادی گفت:
همونطور که آب برای شرب یا نوشیدن ناپاک است، همونطور در مواد غذایی هم وقتی که استفاده می شود ناپاک است. وقتی که ما قطعه آب ناپاک سرجانشویی می کنیم، از مروی مسامات مثلا جل یا مثلا چشم و مسامات گوش و بینی کلش آلوده است و باعث امراض گوناگون میشه.
کمیته بین المللی صلیب سرخ در حال نگرانی خود را در این زمینه ابراز میکند که قبلا سازمان بین المللی پناهندگان یا IOM گفته بود که 79% افغانها به آب آشامیدنی صحی کافی دسترسی ندارند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد هم در شورای ماه اسد گذشته اعلام کرد که از 34 ولایت افغانستان 25 ولایت با خشکسالی شدید مواجه است و این کشور یکی از 10 کشور آسیب پذیر جهان است. تغییرات اقلیمی است.
رادیو آزادی 24 ساعت با شما در همه جا.
زکیه خدادادی یگانه قهرمان پاراتکواندوی افغانستان میگوید پس از بازگشت طالبان به قدرت افغانستان را ترک کرد و حالا در فرانسه زندگی میکند. زکیه که به تازگی مدال طلای رشته پاراتکواندوی اروپا را به دست آورده گفته است که شرکت از آدرس تیم مهاجران فرانسه در این رقابت ها برایش آزاردهنده بود. منصور خسرو در مورد گزارش فرستاده که با صدای زکیه خدادادی آغاز میشود.
و بعد از سقوط افغانستان این سومین مدالی است که من زیر تیم رفوجی کسب می کنم و خوشبختانه تانستم که توی مدت زمان خیلی کمی قهرمانی اروپا را کسب کنم. ولی خب
زکیه خدادادی در تیم پناهندگان فرانسه به تازگی در رشته پاراتکواندو مدال طلا گرفت. این ورزشکار 23 ساله در وزن 47 کیلوگرم حریفان خود از ترکیه و اوکراین را در مسابقات پارا قهرمانی اروپا در شهر روتردام هلند به تاریخ 14 آگوست 2023 شکست داد. زکیه خدادادی زمانی که در تابستان 1400 افغانستان به دست طالبان سقوط کرد، مثل صدها هزار تن دیگر دیارش را ترک کرد و سرانجام به شهر پاریس در فرانسه رسید. او اکنون با خانواده‌اش در پاریس زندگی می‌کند. رادیو آزادی می‌گوید که برایش آزاردهنده بود که نتوانست این مدال را از آدرس تیم ملی پاراتکواندوی افغانستان کسب کند.
بعد از اینکه قهرمان شدم شد خیلی از ویدیوهایی که از من بیرون شده در صفحات مجازی را دیده باشه که به خاطر بی کشور بودن، به خاطر بی پرچم بودن نتونستم که جلوی گریه های خودم بگیرم و درد بزرگی داخل سینه من بود، به خاطر از اینکه یک ورزشکار در کنار از اینکه یک مدال میگیره یک ارمغان آوردن این است که زیر بیرق کشور خود سرود با افتخار بخونه و گریه کنه گریه شوق. اما
ترک افغانستان برای این ورزشکار افغان آسان نبود. او دو شبانه روز در میدان هوایی کابل ماند و سپس به فرانسه منتقل شد.
متاسفانه وقتی که کابل سقوط کرد من تا 17 آگوست در کابل بودم و بعد از دو شبانه روز سپری کردن در میدان هوایی کابل تانستم که با کمک کشور استرالیا و فرانسه از گیت میدان هوایی در داخل میدان هوایی کابل راه بید.
زکیه خدادادی متولد ولایت هرات در غرب افغانستان است. او از بدو تولد از یک بازو معلول است. زکیه میگوید که در 9 سالگی میخواست که بایسکل یا دوچرخه سواری ماهر شود، ولی به دلیل سنتی بودن جامعه هرات به این آرزویش نرسید و پس از آن در سال 2008 آموزش های خود را در رشته پاراتکواندو در یک مکان سربسته در ولایت هرات آغاز کرد. آغاز این کار با واکنش های برخی از اقارب زکیه نیز روبرو شده بود.
با کلمات خیلی بدی، حرفای خیلی بدی در من میزدن که تو دستت نیست، تو معلول هستی، تو را خدا زده، یک همچین القاب خیلی زشت و سخت بود. حتی میگفت من دیگه مکتب ادامه نمیدم، من دیگه ورزش نمی کنم، ولی خب پدر مادر من همیشه انگیزه میداد که نه برو اشکال نداره.
اما زمانی که زکیه در سال 2016 در مسابقات قهرمانی پاراتکواندوی آسیا شرکت کرد و توانست مدال نقره را به دست آورد، زندگیش برای همیشه تغییر کرد.
اون مدال زندگی من عوض کرد و همه به خاطر حرفایی که زده بودن پشیمان شدن، همه بسیار خوشحال شده بودن و همون
زکیه موفق به کسب 6 مدال از جمله قهرمانی اروپا شده است. مدال‌های او برنز، نقره و آخرین مدال طلا بود که به زنان افغان که تحت محدودیت‌های گسترده حکومت طالبان در افغانستان زندگی می‌کنند اهدا کرد. طالبان پس از آن که در 15 آگوست 2021 برای بار دوم در افغانستان حاکم شدند، محدودیت‌های زیادی را بر دختران و زنان افغان از جمله کار، آموزش و ورزش وضع کردند. با این حال فعالان حقوق زن در افغانستان می‌گویند که قهرمانی زکیه خدادادی به جانیان نشان داد که زنان افغان اگر محدود نباشند می‌توانند در همه جا قهرمان شوند. فرزان جلیلی یکی از فعالان حقوق زن به رادیو آزادی گفت:
زکیه جان یک قهرمان واقعی است و پیروزی او برای همه ما مبارک است و او نشان داد که زنان افغانستان شجاع و دلیر هستند و با هر محدودیتی که برایشان وضع شده مبارزه میکنند. او واقعا یک الگو برای ما زنان و دخترانی است که در افغانستان زندگی میکنیم.
زکیه خدادادی برای مسابقات بیشتری آمادگی گرفته است. او به رادیو آزادی میگوید که قرار است در 19 و 22 سپتامبر در مسابقات بزرگ بین المللی در مکزیکو شرکت کند.